أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اصول اینجا رسیدیم که حجت، در احکام حجت اگر اصلهایی باشه که رتبه داره، که در رتبه ها تقدم و تأخر داره، باید ملاحظه کنیم اون اصلی که تقدم داره اون اصل رو بهش تمسک بجوییم، و اون اصلی که اون اصل تأخر در واقع، یعنی رتبهش بعد از اونه، اون دیگه نمیشه بهش تمسک جست و بایستی به لحاظ ادله هم بسنجیم. یعنی ما اصلا عملمون به اصل اونجاییست که دلیل خاص نداشته باشیم. اگه دلیل خاص یا نص خاصی داریم که عمل به همون دلیل و نص میشه، ولی اگر بعد از فحص و بررسی رسیدیم اینجا که دلیل روشن و خاصی در مسئله نبود، اینجا قهرن ما سراغ اصل باید بود. منتها اصل عرض کردیم این رتبه های اون را باید معین کرد. حالا امروز یک بحثی در رابطه با استصحاب که یک اصل هست که اقسام اون مرحوم شهید اول تقسیماتی کرده و تقسیمات مهمی هم هست، شاید در کلام محقق و دیگران هم که بعضی از این موارد تأکید بر این باشه، عمدش همین است که شهید این اقسام را در باب استصحاب بیان کرده. ایشون اینطور می فرماید که همه احکام، احکام شرعی به این چند قاعده برمی گرده. یه قاعده ایشون قاعده یقین حساب میکنه، مگر یک جایی شما یه یقینی به یه مطلبی پیدا کردید ولو ادله به حد کافی نباشه، ولی یقین دارید به طور 100% برادون روشنه که حکم اینه، ایشون قاعده یقین را مقدم میداره بر همه موارد. میگه قاعده یقین که ما هم نظرمون همینه که اگه قاعده یقین را هر جا که یقین پیش آمد کرد ما باید به اون یقین عمل کنیم و وظیفه شرعیمون هم همینه. این قاعده یقینه. اینجا ایشون یک موردی را بیان می‌فرماید که میگه اگر یک حکمی قبلا در شرع معین بود، و ما می‌دانیم این در شرع، در شرایع سابق یا در شرع ما اینطور بوده که بهش عمل می‌کردن، الان هم هیچ دلیلی بر اینکه اون یا نسخ شده باشه یا تخصیص خورده باشه یا نفی شده باشه دلیل محکمی پیدا نکردیم، اینجا به قاعده یقین ایشون برمیگرده و بعد میگه یه نوعی استصحاب هم هست. یکی اینه که شما یقین دارید، حکم رو دقیقا فهمیدید، حالا که حکم رو دقیقا فهمیدید دیگه دلیل بر خلاف اون هم ندارید، پس باید به این قاعده یقین عمل کنید. و بعد میفرماید یک نوعی استصحاب بقاء حکم اصلی است که شما از جهت شرع متيقن بوده برادون. پس در واقع یک نوعی استصحاب هم اینجا ایشون این نوع استصحاب را پیاده میکنه که میگوید خب قبلش که شما حکم شرعی را میدانستید اینجا و برادون متيقن بوده، پس استصحاب میکنید بقای اون حکم را. چرا؟ برای اینکه دلیل برخلافش ندارید، دلیل محکمی که اون را رد کنه ندارید، پس به همون دلیل حکم الهی برای شما تثبیت. این فهم
تو استصحاب که مجال شک چند باید حاصل چرا یقین دارد یه سمرا شک حاصل نمشه؟
خب حالا فرض اینه که یک احتمالی میدیم، فرض اینجا اسمه که یه احتمال میدیم مثلا نسخی چیزی، ولی فعلا ما به دلیلی دست نیافتیم. چون یک احتمال این جهت را میدیم، ایشون میگه مقام استصحاب هم هست و چون احتمال دارید در برابر اون احتمال شما یک استصحابی میکنید. این یک نظر. یه مطلب دیگری را ایشون خیلی ارزش برای اون قائله و اون این که میگه در حکم شرعی تا زمانی که دلیلی بر اون وارد نباشه یک نوعی براءت اصلیه هم اینجا هست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی را که الان تا حالا تشخیص دادید و مورد نظرتون هست، این میشه حکم. یا الله، پس این حکم الان برای شما که مسلم شد، شما یک براءت اصلیه دارید. براءت اصلا ایشون تفسیرش اینه، میگه براءت کجا هست؟ اونو که هر جایی ما به یک حکمی به یک وظیفه‌ای داریم عمل میکنیم، حالا عمل را به نفعی باشه یا به اثبات، ایشون میفرماد فرقی نمیکنه. اونجا که نفیه خب از اصل شما حکم نداشتید و چون حکم نبوده دیرید اینجور عمل میکنید، این یه براءت اصلیه. یه جام براءت اصلی اینه که همون حکمی که تا به حال بوده بقای بر اون حکم دیرید عمل میکنید، این هم یک براءت. پس براءت اصلیه را ایشون که حالا تعبیر به استصحاب بود، ایشون به عنوان براءت اصلیه هم اسم میبره. و تقریبا ایشون میخواد بفرماید که مثل اینه که شما استصحاب که میکنید، یعنی استصحاب میکنید این حکم را و ضمناً دارید نفی حکم آخر میکنید، استصحاب نفی حکم دیگری میکنید، یعنی دیگه غیر از این حکمی که الان به دست شما آمده دیگه حکم دیگری ندارید. و حقا با ایشونه، وقتی شما یه استصحاب حکم خاص را کردید، نفی حکم دیگر را میکنید. معنی نفی حکم دیگر چیه؟ همین مسئله براءته. یعنی شما نسبت به حکم دیگر، هر حکم دیگری احتمال میدید، براءت اصلیه دیگر جاری میکنید. پس در تفسیر بیان ایشون این برمیگرده به این که یک نوعی همون معنای نفی حکم در براءت اصلیه هست. خب این یک نوع تعبیره، یعنی تعبیر استصحاب را به تعبیر آخری میگیم براءت اصلیه، تعبیر عوض شده. و جایگاهش همونه، یعنی جایگاه اصلش نفی حکمه، نفی حکم تازهی، نفی حکم دلیل تازهی نداریم و این همون براءت اصلیه میشه به تعبیر دیگر. یک جای دیگر ایشون بیان میکنن و استصحاب را یک حجیت خاصی براش اینجا هم پیدا کرده و حقم با ایشونه، میگن اگر یه عموماتی دارید، شما عمومی دارید، چیزی بر خلاف اون که تخصیص بزنه این عموم را شما ندارید. حرف قشنگی هست، یعنی شما در اصل سلام علیکم جلو که جا آمدن، این حرف خیلی حرفه، یک حرفه تقریبا میشود گفت مختصا ایشون با یک بیان خلاصه خیلی محکمی ایشون ذکر میکنه. میگه استصحاب حکم، حکم عموم، عموم را میگه وقتی شما تخصیصی براش پیدا نکردی این حکم عام، تا مادامی که هرچی گشتید مخصصی براش پیدا نکردید استصحاب حکمه، یعنی همون حکم عموم را دارید استصحاب میکنید، میگید اون حکم عام سر جاش محفوظه، تخصیصی هم که پیدا نکردید. پس در واقع با نبودن تخصیصی که شما نیافتید استصحاب حکم عام میکنید در مقابل احتمال چه؟ احتمال تخصیص، اینی که شما میگید یه احتمال تخصیصی میدید ولی فعلا پیدا نکردید دیگه. اینجا جایگاه این داره که چه؟ استصحاب بکنید اون حکم عام را. پس حجیت شما برای عموم از باب این است که همون حکم عام را اینجا استصحاب کردید و تخصیص را میگید، چون ما ندیدیم ناسخی برای این حکم پیدا نکردیم، مخصصی پیدا نکردیم، حالا که نکردیم به صورت تمام و مستوفا همون حکم عام را مستوفا میدانیم و تمام میدانیم به حکم استصحاب همون حکم عام. و این فرمایش ایشون هم ظاهرن همون مبنای در واقع یک نوعی از قاعده یقینم هست که از ابتدا دارید شما یقین به یک حکم میکنید که یقین به حکم دون چه؟ حکم عامه. پس یک نوع عمل به قاعده یقینم هست، ولی خب صورتا حکم چی داره؟ استصحاب را داره، درست شد؟ یعنی با یک حکم عامی شما روبرو شدید و احتمال تخصیص هم چون فحص کردید و تخصیصی هم پیدا نکردید یا نسخی در اینجا مثلا پیدا نکردید اینجور. به عبارت دیگر که اینا دیگه من بهش مناسب میبینم اضافه کنیم، بگیم اینجا همون نص، عمل به نص، درست میگم یا نه؟ نص ما حکم عامه. نص چیه؟ اونیه که باید صریح باشه. ما با نصی روبرو شدیم که این نص داره میگه که چه؟ این حکم عامه. احتمال تخصیصی که بیاد این نص را زایعش کنه و نص را از کار بیاندازه اینو نداریم و با استصحاب که فرمایش ایشون هست دیرید این حکم عام را میپذیرید. استصحاب جایگاهش همینجا هست و به تعبیر دیگر شما دیرید به همون قاعده یقین عمل میکنید و قاعده یقین را هم نص میدانید اینجا، یعنی یک واقعه اینجا رخ داده و اون حکم عامه که این حکم عام در دست ما هست بدون اینکه احتمال تخصیصش یک ارزشی داشته باشه. این احتمال بیجایی هست چون ندیدید فحص کردید و تخصیصی براش پیدا نکردید. پس یک نوعی می شود گفت این استصحاب بیانیشون استصحاب حکم عام و همون یه نوعی قاعده یقین هم به شمار میان. اینم یک مورد. مورد دیگریشون می فرماید اگر که یک احکامی هست که به لحاظ شهرت فرق همیشون نمیگذاره، چه شهرت فتوایی چه شهرت روایی بوده و حکم شرعی اینجور جا افتاده، جایگاه پیدا کرده که اما به شهرت فتوایی و اما به شهرت روایی. البته برنامه ایشون در شهرت روایی هم این میبینه، میگه اگر یک روایتی به لفظه شما سه تا روایت از سه روایت اینجور فهمیدین، این دیگه از سه تا به بالا دیگه ایشون شهرت روایی میدونه. شهید عباس، این مطلب خیلی زیبایی هستش. ایشون میگه اگر به لفظه شما اینا پیدا کردید که سه تا روایت هست، سه تا روایت به بالا دیگه اینا بهش بگید شهرت، شهرت روایی. در فتوایی واضحه که همه فقهایی که بودن نوعاً همه همین فتوا رو دادن، کسی در بینش هم اگر بوده شازده، اونی که مشهور در بین فقها هست این حکم داد. پس اینجا میگه حکم ایشون میفرمان که حکم شرعی برای شما ثابت شرعن اما به شهرت فتوایی و یا شهرت روایی. حالا دیگه بعدش دلیل محکمی برابرش ندیدید، دلیل سفت و سختی در مقابلش پیدا نکردید، چون دلیلی پیدا نکردی این حکم ثابت شرعن. باز اینجا هم یک نوعی استصحاب ایشون میدونه، میفرماید این حکم که قبلا شهرت فتوایی داشت یا شهرت روایی داشت، پس یک نوعی استصحاب میکنید الان با یک احتمالی که میبینید، این احتمال رو رد میکنید به واسطه چه؟ استصحاب، که در واقع استصحاب میکنید اون حکمی که قبلا به صورت شرعی ثابت شده بود یا شهرت فتوایی یا شهرت روایی بود، اینا کفایت دانستید، پس یک نوعی استصحاب دارید اینجا انجام میدید. این فرمایش ایشون هم ما به نظرمون این هست که بنابر این طرزی که بیان کردن کفایت میکنه و فرمایششون در مقام حجت که ما داریم دنبال حجت میگردیم، اینم حجته و حجیتش ثابت. منتها یک اشکالی که اینجا در رابطه با روایت ممکنه یک کسی این حرف را بزنه، جا داره این حرف که بگوید که اگر به الفاظه یک لفظ در روایات آمده این شهرت درست، شهرت کلمه لفظی چون همه به یک لفظ ذکر شد بگیم این شهرتی از ستاب بالا که ایشون فرموده، ما دیگه بگیم این کفایت میکند و همین نظر ایشون را تأیید بکنیم. ولی اگر به حسب الفاظ با هم یک جور نباشه، تفاوتی در الفاظ داشته باشه، ولی اون که در معنا ممکنه همه اینها یک معنای واحد باشه که شهرت معنوی دیگه اینجا مشکلمون هست، به صورت شهرت معنوی بگیم، برای اینکه الفاظش با هم چه تغایر داره دیگه، الفاظ که تغایر داره اسم شهرت مشکل روش بگذاره. بله، و حالا که حالا یک کسی ممکنه یه ادعا بکنه که شهرت در معنا هست، چون این راوی همینا گفته، این راوی هم همینا گفته، اون راوی هم باز همینا گفتیم، بعد بگیم که این شهرت معنوی هست ولو الفاظش با هم تفاوت داشته باشه. ولی تقریبا در ذهن افراد عامی نوعاً شهرت که میگیم یعنی باید اون باشه که در لفظ همشون یه جور باشه که بگیم شهرت، لالا شهرت در معنا به این گسترده بخوایم ذکر کنیم این یه مقداری مثل که باید عددش بیشتر باشه، به عدد سه به بعد بخوایم این را از سه به بعد بگیم این شهرت فتوایی هست میشه گفت، ولی شهرت روایش نمیشه گفت. ممکنه فتاوا آمده باشن همین سه تا روایت را که دیدن از جهت معنا یکی هست فتوا دادن، اسم شهرت فتوایی روش بیاریم، ولی مانعی نداره شهرت فتوایی، چون همه همین را نظر دادن. و اگر هم کسی غیر از این گفته، مثلا شازده، قول شازده دیگه قول شهرتی به شمار نیاد. اما اینکه شهرت روایش بکنیم با اینکه الفاظ گوناگون هست و مختلفه، این شاید نشود بهش بگیم شهرت روایی. پس به هر حال ما این تفاوت را در بیان ایشون باید بگیم، اگر به الفاظه به همون صورت منتقل شده از ستاب بالایشون فرموده دیگه شهرته، بپذیریم دیگه این را شهرت، چون همش میبینیم یک لفظه دیگه، اونم راوی های مختلف اینا نقل کردن همم با یک لفظ، از ستاب بالا دیگه بگیم این شهرته. چنانچه ما لفظ جمع را هم که میخواییم از سه به بالا دیگه عنوان جمع بهش میدیم، عنوان جمع اینجا بگیم جمعی نقل کردن، این خیلی دور نیست که بگیم جمعی از معصوم اینطور نقل کردن. و کلمه جمعی را اگر در جهت عرف که دیگه میگن سه تا که به بالا بود دیگه جمع این عقل کردن، اینا دیگه به وقتی میگیم جمع این را نقل کردن، همین هم را به عنوان شهرت حساب بکنیم و بگیم این مشهور بوده. این هم این نقطه. یک استصحاب ممکنه در مورد حکم اجماع بیاد، این هم یه بحث خیلی حجت سنگینی هست. اجماع رو ما خبرش نداریم چه خبر هست، ولی میدونستیم این میگن حکم اجماعیه، لل اجماع، قدمای ما گفتن این اجماعه. چنانچه استاد بزرگوار ما آیت الله عظما آقای گلپایگانی اهمیت میدادن به این شهرتها و به این نوع اجماعها، البته ایشون همین حرفشون در شهرت هم میامد. ببینید یک حکمی بوده که قبلا همه درش چه اجماع میدانستن و به نقل اجماع کردن، ولی ما مشکوک شده برامون که این اجماع مدرکیه، این اجماع چجور اجماعیه، کیفیت این اجماع، خصوصیاتش ها نمیتونیم به طور کامل به دست بیاریم. یک خصوصیاتی داره این اجماع که الان دست ما نیست، اینجا را باز بیایم همون استصحاب بکنیم. استصحاب چه؟ حکم اجماع. میگیم حکم اجماع را استصحاب میکنیم قبلا که معین بوده، این تعین قبلی برای ما هم الان کفایت میکنه و استصحاب بکنیم حکم اجماع را. بنابر فرمایش مرحوم شهید اینجا جایگاه داره که ما این استصحاب را انجام بدیم به استصحاب حکم اجماع که قبلا بوده و به دست ما رسیده، تثبیت شده بوده بالاخره این به عنوان اجماع، این حکم تثبیت شده بوده به حسب اجماع. ما الان یه حالت تردیدی درش داریم و شکی برامون عارض شده، میگیم به همون کفایت بکنه، به اون حکم قبلی که اجماع بوده استصحاب میکنیم و میگیم به همون استصحاب یه حکم اجماع کفایت داره برای ما جهت ثبات حکم شرعی.
ما تو اجماعیت اجماع داره شک داریم که استصحاب میکنیم؟
نه، در حکمش. کیفیت اجماع را ما هیچی دستمون نیست.
نه، الان می‌دونیم اجماع هست یا نمی‌دونیم اجماع هست.
نه همین الان در کیفیت اجماع، آیا این اجماعی که کردن اصل اجماع نقل شده و حکمم برای این روشنه که اجماع اینو میگه، ولی اینکه کیفیت اجماع چه جور اجماعی بوده، اجماع مدرکی بوده یا اجماع لطفی بوده یا اجماع دیگری بوده، خصوصیاتش نیست، ولی حکم این بوده، حکمی که تا به حال اجماع رو نقل کردن اینه، بیشتر از این در دست ما نیست. اونجایی که در دست ما باشه و بتوانیم پیدا بکنیم که همینی که تو ذهن جناب عالی آمد درسته، اون دیگه میریم سراغ اجماع و خصوصیاتش به دست میاریم دیگه. ولی فرض اینه که اینجا ما فقط حکم اجماع به دست ما رسیده دیگه، بیشتر از این نیست. حکم شرعیه که از اجماع برای ما نقل کردن، خصوصیات اجماع هم برای ما نیست. حالا اینجا حجیتی که ما میخواییم به دست بیاریم چه حجیتیه؟ حجیت استصحاب حکم اجماع، کار به اجماعش نداره. نه استصحاب حکم اجماع
اما اجماع داریم، خوب ثابت هست اجماع داریم؟
نه نه نه، ببینید حکم برای ما معینه، استصحاب را اصلا نمیریم سراغش، اول نمیریم سراغش، اول میریم سراغ چه؟ خود اجماعه. اول میریم سراغ خود اجماع. اجماع را میبینیم چیزی نیست که ما بتوانیم زیر و رو کنیم و مطلب را به دست بیاریم، تمام شد. حالا که نمیشه اینجا میشه مشکوک برای ما دیگه،
اما یه دلیل داریم.
نه ها ها، اگه بتونید این اصلا از موضوع ما خارج میشه.
اگه شکلی اجماع اصلا چجوری داریم؟
حالا همین، حالا همین، اگر این به صورت مدرکی معین شد برای شما که فبه المرا طبق اونه، ولی اگر اینجا فرض بر اینه که معین نشده ولی قدر متیقنه که چه این حکم بوده، این حکم بالاجماع بوده، اما کیفیتش هیچی دست شما نرسه. احسنتم، ولی این ثابت بوده. همین چطوری بپذیریم؟ برای اینکه این حکم قبلا ثابت بوده، ثابت بوده، دلیلی هم به که بتوانیم این حکم ثابت شده رو رد کنیم هیچی نداریم، در اختیار ما نیست.
خب این حکم ثابت بوده است به علت اجماع،
به علت اجماع.
حالا ما میخواییم دوباره به این اجماع برسیم و با این طور قبول از کنم؟
نه دیگه، اینجا میگن دنبال اون نگردید. نه دیگه دنبال این نمیکردیم، دنبال حکمه میریم دیگه. دیگه اینجا وظیفه ما اینه که سراغ حکم بریم دیگه، سراغ به خود، چون خود اجماع هیچ دسترسی محکمی نتونستیم پیدا کنیم، هیچی نیست. وقتی نتونستید فیض ندارید دیگه،
یعنی اجماع میذاریم کنار؟
نه کنار نمیذاریم، حکمش هم میگیم، نه کنار نمیذاریم، میگیم حکمش با این خصوصیت حکمش باقیه.
از
آن اینه
که این حکم
دیگه
خاطر
خود
حکم باقی رو برش،
آره آره
خاطر اجماع نشد، این حکم شد چون حکم بودی تا قبلا.
اب نداره، شما اینجور
جدید شد،
اشکالی نداره. به هر حال شما اثبات حکم را میتوانید استصحاب بکنید، چون خصوصیات حرف ایشون هم همینه، میگه استصحاب حکم ها میکنیم برای اینکه خود اجماع وضعیتش نمیتونیم به دست بیاریم.
بعد اینجا الان عمل کردیم، یعنی ما اومدیم یه جدید شرعی واقعی رو با یه دلیل عقلی رو به دست آوردیم که اصلا دلیل ندیست، فقط
بله بله همینه دیگه، بله نه نه همینه دیگه. ما اتفاقا یکی از چیزهایی که انشاءالله بعدن هم میخوام در باب حجیت که داریم بحثای حجیت میکنیم، همین هم میخوام ثابت کنیم که اگر یک جای دلیل ظنی قویی پیدا کردیم که دلیل ظنی برای حکم بود، این خودش حجیت داره. و در یه بحثی هم که حالا این چند روز هم آقای سیف اللهی تو همین بحث ما دارن جلو میرن، که خلاصه ما فرقی بین علم و یقین و ظن متعاقم به علم، ظنی که حجیت داره، فرقی بین این سه تا هیچ توش ندانستیم. میگیم در جهت حجیت برابر هم هستن، فرقی نداره. این نظرمونه که جز. حالا اینا ببینید اینجا پس به هر حال ایشون یک استصحابی را اینجا داره حجیت براش درست میکنه و این حجیتش را از باب ادامه حکمه، یعنی حکمیه که مسلم میدانستیم، بالاخره این حکم حالا تاریخ ذاتی اجماع را نتونستیم به دست بیاریم، وضعیتش را اصلا به دست ما نیامده، ولی اونی که برای ما توانسته ثابت بکنه حکمه، حکم را پس ما میتونیم استصحاب بکنیم و استصحاب حکم شرعی اینجا برای ما کفایت میکنه. حالا مثالی هم بعضی زدن، این مثال خیلی امروز نیازم هست، خیلی نیازم. الان بعضی از مریضی هایی پیدا شده که مثلا فرض بگیرید که در مثانه و مجرای طبیعی این برای ادرار و اینها از این مورد خیلی زیاد سوال میشه، خیلی سوال میشه که میان یک مجرای دیگری را باز میکنن با یک لوله‌ای و این دفع به اصطلاح ادرار از اون طریق میشه. بعضیا لوله‌شو برمیگردونن تو همون شکم و توی شکم این ادرار میره همراه شکم و از اونجا دفع میشه و به طور دائم هم داره میره، همینطور این میره و وارد شکم میشد و از اونجا رد میشه، روده میشد و رد میشه. یک جورش هم اینه که میاد به وسیله یک کیسه چیزی بیرون میاد اصلا از مجرای طبیعی ها. اینا خیلی ها سوال میکنن، میگن اصلا ما دیگه چه وضوعی بگیریم؟ وضوع میگیریم اما بطلانش دائم داره رد میشه دیگه. اجماع اینا میگه که فقط از دو مخرج طبیعی انسان که رد میشه این وضوع را باطل میکنه و خارج از این مورد اصلا موجب بطلانی نداریم، دلیلی نداریم بر بطلانش، هیچ دلیلی بر بطلان وضوع نداریم. اجماع همه بر این بوده که بر این اجماع این بوده، اجماع هم الان در دستمون هست، این حکم قطعی شرعی بوده برای ما.
هم بگیر هم بگیر نداره
هیچی، نه دیگه کاری در این چیزی کنه، هم دو غیر هم دشم اینجا تقریبا مساویه دیگه، مساویه دیگه همه
دست خودش
نه. حالا فرض اگر یک جایش هم بگیم یه جایی وصل کردن که یه عمد و غیر عمدی هم
خودش عمد انجام میده، یه وقت میگه یه نفر این کار انجام میده از شروعش
عمدی هست. نه حالا فرضم بگید یه جایی وصل کرده باشن از مسیر اجرا مجرا جایی باشه که هنوزم بیتونه مثلا یه مقداری کمی کنترل، آیا این تأثیری داره یا نه؟ نه، این بالاخره خروج باید از مجرای طبیعی ما دنبال همی حرفا هستیم، همی حرفا مخیم یک کسی طلبهی مثل شما پیدا بشه و همی ایرادات را بگیره، همین حرفا باعث میشه برای اینکه ما دنبال استصحاب بریم، ما دنبال حکم اجماع بریم. اگه یه چی چیزا نبود که کسی از ویل نمی کنه، استصحاب
یعنی
مسابقی
باشه، شک ناقضی باشه، ثابت باشه.
حالا همینه دیگه، اجماع آمده یقین درست کرده.
یقین به چی درست کرده؟ یه موضوع دیگه، این موضوع اصلا یقین درست کرده، موضوع متفاوت،
موضوع متفاوت شده،
اصلا نبوده این موضوع که اصلا از مجانی غیر از حضور طبیعت وجود نداشته،
حالا که وجود داره،
حالا این موضوع متفاوته اون موضوع داره.
خب بهتر، راحت‌تر، این که خیلی قشنگ‌تر میشه. تو اون موضوعی که برای شما یقین بوده و بطلان بوده اون موضوع بوده، دیگه موضوع دیگه شما این حکم هم میاره چه کنی؟ به چه دلیل بیاره؟ سالبه به انتفاع موضوع به قولش. خب باشه، سوال به انتفاع موضوع که راحت‌تر میشه دیگه.
اشاره نگفته تجویز خودش
نه دیگه نیست دیگه، حکم روش نیست.
از من نخواسته
نه، اصلا نیومده، حکم روش نیومده. به چه دلیل حکم اللهی درست جعل الحکم میکنی؟
وقتی میگن نخواست
جعل حکم جعل در هر صورت جعل حکم نه، استصحاب که میبره رو اجماع، کاری به این نداره. استصحاب میگه اجماع همه همون دو مورد بوده دیگه، خارجی نمیده دیگه، حالا هم همونه دیگه. اون خود اجماع داره کار خودش انجام میده. اون بعدشه، حالا اجازه بده اول اینا خوب تثبیتش کنیم، اون برایت اصلی هم میاد اینجا که تعبیر خوبی هم هست. الان شما این هیچی نیست. الان یه موردی ما تو همین فامیل خودمون برادر خانم ما همینجوری عمل کردن و یک لوله فرعی گذاشتن. هی از ما دو سه بار گفت از هر جایی پرسیدم، یکی اینجور رو یکی اونجور رو، بالاخره چی دارم. ما گفتیم یه همچین مطلبی ذکر میکنن و یقین اگه شما، گفت من که یقین دارم، ولی من وضو گرفتم، کاری من انجام ندادم که موجب بطلان باشه، من کاری انجام ندادم برم. اما این میگرده میره او را توی شکم میرزد و در میره. میره اون وقتی که بگه اون کار را انجام داد که تقویتی کرد، خب بله اون حکم اون یه چیز دیگه. دلیل اینجا به هر حال ببینید، اینی که الان استناد بهش میشه علما اجماعاً، ولو اینکه حالا بفرمایید موضوعشون روز نبوده، نبوده که راحت تر دیگه، خب نبوده و هیچی کاری هم نداشتن. اما اونی که اجماع در حکم به بطلان از جهت وجودی حکم به بطلان بوده، خروج از این دو مخرج بوده دیگه، غیر از این نبوده دیگه. بالاخره مورد دیگه این اصل، حالا وقت اینم هست که شما میگید براءت اصلیه هم اینجا جا داره که بگیم براءت اصلیه هم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث های حجیت خیلی بحث های خوبیه.